سلام، من دکتر شیری هستم. در پرسش و پاسخهای آموزشی نکاتی رو که به درد شاید آدمای بیشتری بخوره رو میگم، آدمایی که شاید الان دسترسی به یک درمانگر نداشته باشن و بعدشون نمیاد که یک مطلب علمی داشته باشن که به فرهنگ جامعه ما هم بخوره. ممنون میشم اگه دیدین به دردتون خوردش به دست بقیه هم برسونید. سوال کردن که منو همسر من فیلم پر نگاه میکنه و این عذابم میده و حس میکنم من خوب نیستم. و در جواب اعتراض من میگه گیر میدی. من سه تا سوال زیرش نمیشتم که آیا دیدن پرن دو نفره درست است؟ زن و شوهر به قصد یادگیری رابطه جنسی اگر ببینن درست است؟ و سوال سوم این که پس از سالها تعهل و عادی شدن رابطه جنسی، دیدن پرن برای رونق جنسی مفید نیست یا هست؟ خب من این سوالا اضافه شدن سوالا در واقع کاری که به لحاظ آموزشی میخوام انجام بدم. من یه سابقه کوچولو بگم که از سال 80 تو دانشگاه کشورمون توی درس تنظیم خانواده بودش و من سالها سکشوال هلس درس دادم و از قضا خیلی در واقع با این موضوع از حیث آموزش عمومیش بعید میدونم کسی در کشور تجربه منو داشته باشه تو دانشگاه های کشورمون و حتی در پابلیک و عموم و حتی در صدا و سیما و ایمیل پاسخ داده باشه. از این حیث میگم که برام موضوع غریبی نیست. اینجور نبوده که مثلا امروز بخوام باش آشنا بشم. نزدیک 10 سال در دانشگاه تهران یکی از درسایی که میدادم همین در واقع دانش خانواده و یا اوایلش میگفتن تنظیم خانواده یا به عبارت دقیقاً سکشوال هلس بوده. ما تو کشورمون آموزش در واقع نمی‌بینیم در این موضوع و اکثرا با آزمون و خطا یاد می‌گیریم و متأسفانه از سن خیلی کم ممکنه به شکل سیاه و زیرزمینی یا زیرمیزی آشنا بشیم با مفاهیم جنسی، با ارگان جنسی، با فعالیت جنسی، سکشوال اکتیویتی، فرض بفرمایید با اصلا اندام جنسی جنس مخالف و این رو از طریق ممکنه مجلات باشه، عکس ها باشه، فیلم ها باشه یا وبسایت های پورن الان توی بسلا بچه های فعلی باشه. به جایی که مثلا موضوع واضح بیاد توسط آدم حرفه‌ای آموزش داده بشه با رعایت هنجارها، همون کاری که سالهای سال ما کردیم و خب خیلی از بچه هم ازش استفاده کردن و این روزا هم این برنامه وقتی من میبینمشون ایمیلاشون رو میبینم یا به من میرسونن که فلانی درست بود حرفایی که میزدی. حالا میخوام بگم که این ظرفیت کشور ما وجود داره، الحمدلله الان هم موضوع خیلی بهتر شده. منهای حالا دکاندارها خیلی دارن خوب کار میکنن برای اینکه زندگی جنسی مردم سلامت داشته باشه. چون این حرف گفته نمیشه پس بنابراین من فکر میکنم ما میتونیم از این ظرفیت استفاده کنیم و الان چند تا نکته به درد بخور بگیم. یکی این که پرن یک صنعته، یعنی میلیاردها دلار پول توش هزینه میشه از جهت فیتنس، تناسب اندام، ادیت های حرفه‌ای، نورپردازی، خیلی پولای سیاه توش جابجا میشه از حیث در واقع ترافیک یا قاچاق دخترها از کشورهایی که اینطوری هستن، مثل مکزیک، مثل امریکای لاتین، مثل آسیای میانه، مثل جمهوری چک، مثل اسلوواکیا، مثل خیلی جاها در برمه و کامبوج و لاوس و حتی چاینا یک جریان عظیم ترافیک به معنی قاچاق عظیمی وجود داره در زمینه پرن که در واقع این افراد رو میان بهشون فرهنگ سازی میکنن حتی برای اینکه کاوری بذارن برای این جنایات. خیلی روش کار داره میشه چون موضوع به این سادگی ها نیست. بنابراین ما هم نمیخوایم وارد بحث جامعه شناختیش و ارتباطش با مافیاهای سیاسی و امنیتی دنیا بشیم، ولی همینقدر که بدونیم ماجرای پیچیده تریه تا یک مفهوم ایلوژنال و متوهمانه رو جا بندازن برای مردم دنیا، خود همین باعث میشه یک کم محتاط بشیم. مثل اینکه من یادم شب کریسمسی بودش، یک جلسه‌ای بودیم با یه سری مهمانای خارجی بودن، مال مثلا شاید 4-5 سال قبله، برای یکی از اپراتورهای در واقع تلفنی که اون وقت میگفتش که ما برنامه‌ریزی داریم میکنیم که از جهت تامین کردن دیتا و اینترنت و 3G و 4G و LTE و اینجور چیزایی که بعدها اومدش برای در واقع توسط اپراتورها فراهم شد، پروواید شد، که ما برنامه‌ریزی کردیم که واقعا این آمار که مردم در طول روز هرگز فاصله شون از موبایلشون بیشتر از 120 سانتی میشه رو عملیاتی کنیم و از این طریق فروش ببریم بالا، یعنی کاری بکنیم که مردم به دیتا وابسته بشن. و اگه ما بدونیم یک استراتژی هستش که افراد رو معتاد بکنه مثلا به یک فرض بفرمایید اینترنت یا خرید دیتا و یک تضمینی برای فروش، یک جریان ثابت فروش ایجاد کنه برای یک در واقع کمپانی، خب وقت ممکنه خیلی نگاهمون فرق کنه و یه مقدار مغز و عقل و وقت اونو در اختیار بعضی از این کمپانی‌ها قرار ندیم. تمام پول یک صنعته، پس برای همه کار انجام میشه تا این وهم تو ما ایجاد بکنه. اینکه یه نفر بشه که مجرد پرن ببینه یا رفته باشه دیده باشه اصلا مهم نیست. دقت کنید منظر من یا زاویه‌ای که من به بحث ورود میکنم بحث سلامت روان و روانشناسیه. طبیعتاً اینجا تنها معیار واسه اینکه یه انسانی کاری انجام بده دانش نیست. شما تجربه دارید، شما نظام‌های خانوادگی دارید، در ارزشمندی‌های مثبت و منفی تو خانواده‌هامون هستش، تو کشوری که دارین بحثو گوش می‌کنی هستش، نظام دینی هستش، نوع اعتقادات دینی تو هستش. یعنی نه فقط مثلا در مورد بحث پورن، در مورد خیلی بحث‌های دیگه هم ما تک ملاکه نیستیم برای اینکه تصمیم بگیریم. آنچه که من الان دارم برای شما تو این فایل صوتی میگم و امیدوارم که هیچ کس تقطیعش نکنه و این جنایت رو در حق این فایل صوتی در نیاره، اینه که ما از منظر دانش میخوایم به موضوع نگاه بکنیم. طبیعتا ممکنه چی از نظر دانش چه میدونم اشکال خاصی نداشته باشه، ولی از نظر شرع تو مسئله داشته باشه. یعنی موضوع مهمیه. مثلا اگه یه آدمی از دوستی الان داره بحث ما رو گوش میکنه و مثلا کلیمی هستن، پیروان هستن، موسا هستن که شنبه ها مثلا جایی نمیرن، شنبه ها آتش روشن نمی کنن، وسایل برقی رو استفاده نمی کنن، اون مدل های ارتودکسشون رو دارن میگن. ببین ماهای دیگه ای که تو دنیا داریم شنبه ها به غیر از این شریعت عمل میکنیم، ماها نه اتفاق عجیبی برام میفته، نه چه میدونم هیچی نمیشه برامون. خب اینکه یه چیزی در شریعت حرام و حلال باشه حکمت داره، ولی الزاما نباید علم اونو بخواد اثبات کنه. اینو خواستم بگم که تو روش شناسی دچار مشکل نشید، با خیلی راحت بحثو گوش کنید، بعدا فکر کنید اگه به کارتون اومدش ازش استفاده بکنید. فیلم پورن اگه یک مجرد میره میبینه از رو کنجکاویش یا هر چیز، این خیلی اتفاق خاص نمیفته، مجوز نمیدن بره این کارو بکنه. میخوام بگم بنا نیست شقیه ببینه کور و کرا کچل بشه. توجه کنید از حیث آسیب شناسی زندگی متأهلی میخوام ورود بکنم. چقدر سخت حرف زدن تو پابلیک شر نشه بس آدم بگم اجرای فحشا میکنه. ببین چقدر سخت بچه ها کار کردن تو کشور خودمون. یعنی قطعا من در این زمینه اجتهاد دارم که دارم براتون حرف میزنم به لحاظ علمی، حتی من هم برام راحت نیست صحبت کردن در این مورد. ولی یه نکته وجود داره، اگر پورنوگرافی به معنی یک عادت، به معنی چون مدلش اینه که مغز رو مبتلا میکنه، مغز رو محتاجتر میکنه، تنوع عجیبی رو به مغز نشون میده، انواع فانتزی های جنسی که فرد ممکنه بهش فکر کرده باشه رو به شکل در واقع تصویری داره نشونش میده و هرچی المان های انیمیشن، صدا، صوت، تصویر، نمیدونم تنوع، تکثر، انواع فانتزی ها، انواع پوزیشن ها، چیزایی که هیچ وقت در زندگی واقعی رخ نخواهد داد، هیچ وقت در من 99% رخ نخواهد داد، ولی فرد در رویاش میتونه به اون بپردازه و ببینتش و طبیعتاً این اتفاق باعث میشه که فرد با چیزای عادی دیگه تحریک نشه. یعنی در دراز مدت فرد دیگه برای تحریک شدن به اندام عجیب غریب احتیاج داره، به عملیات آکروباتیک احتیاج داره، نمیدونم یا انتظارش یا فهمش از رابطه جنسی فهم مختلفی میشه. مثلا فکر میکنه یک زن و شوهر یا یک زن و مرد اگه میخوان با هم دیگه هم آغوشی داشته باشن، تازه بگذاریم از این که یک سکس درست 5 مرحله داره، توش معاشقه غیر جنسی هستش، بعد میکین لاو جنسی هستش، بعد مراحل دخول هستش، بعد پس از سکس هستش، یعنی 4-5 مرحله جدی داره، ولی پورن فقط به 2 مرحله در واقع اینترکورس میپردازه و در واقع همینجا میاد در واقع یک چجوری بگم ادیت میکنه واقعیت رو. و بعد همون هم که میخواد نشون بده، اگه مثلا یه دونه زمان شهر عادی بدون پیشگیری خاص، بدون استفاده از مانورا و تکنیک ها و حالا فرض کنید وسائل تأخیر انداز داشته باشن سکس، مثلا ممکنه 3-4 دقیقه سکس داشته باشن تا ارضا بشن، ولی میبینه اون فیلم یه جوری نشون میده که انگار مثلا چه میدونم یه آدم عادی راحت مثلا 20 دقیقه 25 دقیقه میتونه رابطه جنس داشته باشه. خیلی از آدمایی که همین الان دارن بحث منو گوش میکنن فکر میکنن ناتوانی جنسی دارن، خیلی هاشون فکر میکنن که ای بابا اگر رابطه جنسی اونه، ببین اینم که نمیگه که یه جا دیده شنیده و تو ذهنش به خاطر سپرده که مثلا طرف چه میدونم یه رو 20 دقیقه داشته مثلا فرسون سکس داشته، اگر رابطه جنسی اونه پس من ناتوانم. خیلی از زنها فکر میکنن شوهراشون ناتوانن، در حالی که نرم یک زندگی، نرم یه آدم بدون وسایل پیشگیری و تأخیر اندازنده ممکن مثلا 2 دقیقه 3 دقیقه و زن و شوهرها مانور میرن، مانورهای مختلف حتی 5 تا مانور میرن که بتونن به تعویق بندازن در واقع اون نقطه ارگازم یا اون نقطه‌ای که در واقع پیک لذت جنسی رو تجربه میکنن که 2 نفره بتونن تجربه کنن. ما انقدر خرافه جنسی داریم، انقدر در این زمینه واقعا به شکل حیرت آوری ما خرافه جنسی داریم. سختی کار من هم در اون سالهایی که خب روی این کار درس میدادم رو این بودش که خرافه رو برطرف کنم، وگرنه آدمی که هیچ معلوماتی نداره معلومات درست میشه بهش انتقال داد و اولین قدم من برمیدارم، بعد خرافه ها نمیتونن ذهن اون آدم رو بربایان. ولی مشکل من این بود که بچه 18 سالش 19 سالش 20 سالش بود بیمسته که رسمن و این خرافه تو ذهنش بود و چارشاخ میشد وقتی داشتم بهش درس میدادم، اسلایدار رو که میدیدش و نکته ها رو که براش میگفتم تک به تک، خیلی برای بچه ها هضمش سخت بود. ولی خب به حال این کار انجام شد و من با افتخار سینما صاف میگیرم. الان دارم برای شما میگم پورن میاد ادیت میکنه واقعیت رو، اولا میاد فانتزی رو عوض میکنه، وقتی فانتزیت عوض بشه زندگی جنسی میره رو هوا. تمام بازی زندگی جنسی بعد از سلامتی بدن فانتزی جنسیه. رویایی که در سکس داری چجوری محقق میشه در زندگی واقعیت؟ خب رویای تو رو جابجا میکنه دیگه. این بلایی که سر آدم میاره اینه که رویاش جابجا میشه، بنابراین مجردی رو از این جهت میپکنه زندگی جنسی. ولی تو متأهلی خطرش این هستش که تو متأهلی کل واقعیت تحریف میشه و فرد چون در واقع با پورنوگرافی به مستربیشن و خود ارضایی رو پیدا میکنه که آسانتر هستش، هزینه روانی در راحت تره از زندگی جنسی 2 نفره که خب کار سختریه، احتیاج به دقت داره، احتیاج به تمرکز داره، باید اشبازی دوش باشه، باید نمیدونم مراعات کنی، طرف او هم لذت ببره، پس اخلاق باید داشته باشی، بیرون اتاق باید خوش اخلاق باشی، یه زندگی جنسی خوبی بین زن و شوهر. اگر شما دارین گوش میکنید زن و شوهر رو به اسم من دکتر شیریو، یک زندگی جنسی خوب مستلزم یک رابطه 2 نفره خوب بیرون اتاق خوابه. اونایی که متأهل منظور منو میفهمن، یعنی بخش جسمانی سکس که مهم هست به اندازه بخش روانی سکس که در واقع در معاشرت های روزمره زن و مرد رخ میده اهمیت نداره. این چیزی که اگه تو ندونی بنابراین مدت ها پیش اورولوژیست میری، در حالی که مثلا مشکل جنسی داری تحریک نمیشه مرده، یا مثلا فسق انزال زودرس داره، پریمچور اجاکولیشن داره، یا مثلا وسط سکس دیگه اونجوری که باید شاید نمیتونه کارش انجام بده، دیسفانکشن اریکتال دیسفانکشن داره. این اصطلاحات هم میگم به خاطر اینکه اینجا مجبورم از اون بخش در واقع طبیب بودن خودم استفاده کنم تا خیالتون راحت باشه که بحث کاملا مطمئن و امتحان پس داده ایه. و خب اینا رو هم نمیرید دکتر، آقا من دارم بهتون میگم خانم نمیرید دکتر، پس این بحث رو حداقل همینجا دست به نقد گوش کنید و خب بار خودتو ببندین. ببین میخوام بگم پر وقتی میاد تو زندگی زناشویی 2 نفره مستربیشن هم باش میاد، خود ارضایی هم باش میادش، و اون خود ارضایی اگر شیوه غالب باشه در زندگی متأهلی خطرناک، یعنی قطعا انحراف محسوب میشه. حالا اینکه یه مردی یه زنی تو زندگی متأهلیش اتفاق بیفته، چه میدونم تو کنجکاوی شفته باشه پرن دیده باشه این حرفا، من به اون کار ندارم. من اونو ادامه یک رفتار کنجکاوانه یه دوران مجردیش میدونم و اینو مخل زندگی جنسی سالم متأهلیش نمیدونم. ولی اگر بنا باشه که این آدمه تحریکش از این طریق باشه و بعد بخواد بره وارد رابطه جنسی با شوهرش زنش بشه، قطعا این مشکل داره. یعنی آدم تحریک عادی نمیشه. خب و این یعنی یک عدم فونکسیون و عملکرد درست بین زن و مرد. خب یعنی این باید برطرف شه. پس من پورنو به شدت مخل یک رابطه سالم جنسی میدونم. من دیدم بعضی‌ها می‌نویسن که خود منم استاد خودم اون زمان میگفتن که حالا اسمشون نمیبرم ولی خب به حالشون سرآمد روانپزشکان جنسی کشور بودن هستن، من شاگردشون رو کردم و طبیعتاً مثل هر شاگردی که ممکنه نظراتی متفاوت با استادش داشته باشه، من نظرم از همون موقع هم متفاوت بود. ایشون هم لطف داشتن، منو نورچشی میدونستن و میدونن، ولی طبیعتاً انتظار ندارن که من به دانش خودم روگردان باشم. میگفتن که آقا یک شیوهی که زن و شوهر با همدیگه توافق داشته باشن توش از نظر سکشوال هست و سلامت جنسی مشکل نداره. خب خیلی میشه مثال زد که اگه زن و شوهر اعتقاد داشته باشن که بشینیم با همدیگه گراس بزنیم، بشینیم با هم ویدز بزنیم، بشینیم با هم دو تا لاین کوک بزنیم، سنیف کنیم، بریم حال کنیم با همدیگه، خب باره علاوه جنسی مشکل نداره، ولی تو دیگه سلامت تو از دست میدی، دیگه اصلا نمیتونی زندگی سالمتو داشته باشی. و پور هم همینه، پور به شدت اعتیادآوره و مثل اینی که شما یه زن و شوهری بشنوین تا الکل مصرف نکنن، تا علف نزنن نمیتونن با هم بخوابن، پور هم ابدا خاصیت آموزشی نداره. من یقین به شما میگم که خاصیت ضد آموزشی داره و چیزای دیگه هم هست. فانتزی تغییر میکنه، یعنی فرد موقع رابطه جنسی کسای دیگر رو تو ذهنش میاره و این یه جورای لغزش‌های شدید ذهنی ایجاد میکنه که خیلی قابل تحمل نیست. یعنی مرد اگه فکر کنه که الان زنش در آغوشش داره به کس دیگه فکر میکنه یا بالعکس، این چیز قابل تحمل نیست دیگه. چی میمونه از اتیکس و اتیکت و اصول رابطه زناشویی؟ خب بریم کلا درشو تخته کنیم، بریم یه دونه رابطه آزاد رو تجربه کنیم دیگه، چه کاری که بخوایم این کارو توی خونه انجام بدیم. و اگه دو نفرم انجام دادن نشانه صحت و سلامتش نیست، یقین بدونید. تازه اینو من الان که دارم با شما صحبت میکنم از وسط یک جامعه کاملا آزاد دارم با شما صحبت میکنم که در همین جا هم خیلی مسائل وجود داره. یعنی اگر آدم جلوی خودشو نگیره، فانتزی های عجیب غریب، خیلی آدمو در اثر حسادت تحریک میشن، خیلی از آدمو در اثر حسادت تحریک میشن. خب حالا ما بیام حسادت تحریک کنیم که زندگی جنسی با زنمون داشته باشیم، با شوهرمون، خب چه کاریه؟ یعنی یه نفر سومی یا تریزوم میکنیم این کاری انجام بدیم؟ میدونید مغز انسان جا داره خیلی کارا بکنه، ولی خود آدمه فقط مغزش که نیست، یعنی چارچوبای اخلاقی داره، یه اتیکت هایی برای هر مدل زندگی هستش. و من فهم کنم که بدونی که بخوام بیافتم در دامان این که بخوام یه نسخه‌ای بدم برای همه، میتونم بگم کجاها خطرناکه. اینکه پوزیتیو مثبت کجاها میخوای ایجابی باشی او با خودت، یا حداقل در مجال این فایل نمیمونه، ولی اینکه بخوای تصدقات برم کدوم کارو نکنی، بهتره درمانگر خیلی واضح بهت بگه و من دارم بهت میگم که کجاها اشتباهه و خب این کارو نکن. برای رونق جنسی هم راش این نیست، برای رونق جنسی باید فانتزی هاتون رو بازی کنید، اما با بازی های ذهنی، بازی هایی که در واقع این رو با مطالعه میتونید انجام بدین. حالا جاش این بحث نیستش که جاش تو این فایل تلگرامی نیست که چه میدونم فروت سیکس، استفاده از اینکه مراکز اشتها و مراکز تحریک جنسی در مغز نزدیک هم هستن و تو میتونی همزمان دوتا سنس مختلف رو با هم در واقع تحریک کنی. انواع اداها، این که الان من مثلا میشم چه میدونم تو این نقش میرم، تو هم تو اون نقش میره، داریم بازی انجام میدیم، تغییر دادن محل، انواع اینا میتونه سلامت جنسی رو حفظ کنه. و مراقب باشید انرژی جنسی نباید از راهزنی بشه. پورن به شدت راهزنی میکنه انرژی جنسی زن و مرد رو. حالا الان یه سوالی هست در مورد خود این سوال این خانم که میگه آقا من عذابم میده داره نگاه میکنه. اول اینکه این درسته، این کسایی که فکر میکنن که اگر یکی داره یه اشتباهی میکنه پر نگاه کنه، برو ببین تو چیکار کردی، مثل اون خانم جلسه ای که برو ببین تو چیکار کردی، اون یارو با تعامل تو نداره. بنده اولا همینجا این نگاه در واقع جامعه شناختی اشتباه رو بیایم اصلاح کنیم که اگر یه فتنه ای داره رخ میده حتما زنه دخیله توش. یعنی مثلا اگر فساد تو جامعه هستش زنا حجاب ندارن، این خب یه نگاهیه که خیلی نگاه توراتیه، حداقل میشه گفتش که این نگاه که زن در واقع به کمک ابلیس انسانو فریب داد، همین نگاه در تطور تاریخیش میرسه به این که هر اتفاقی میفته از دامن زنه، برابر زن بچه هم منحرف میشه از دامن زنه. این تربیت بچه رو یه امری اختصاص به زن بدیم، بعد هم بعد دیگه طبیعتا همه کاسه گوزه هم سر زنه ریخته میشه. حالا هرچی بگیم که بابا این خانم که نمیتونه، این نمیتونه خیلی از بخش های روانی این بچه را تأمین کنه بدون حضور پدر، اما میبینی که فعلا منفعت بعضی این هستش که فکر کنن که زن رو تعریف کنیم به عنوان سرمنشأ همه مشکلات روانی و این حرفا، و به دنبالش طبیعتاً راه حل هم راه حل های همین جوری خواهد شد، یعنی راه حل هایی که باز زنه خودش یه کاری بکنه، بزک دوزک بکنه، مثلا حرکات آکروباتیک یاد بگیره، پورن استار بشه تا آقا نره ببینه. در حالی که اصلا به نظر من فردی که به این نقطه میرسه پورن رو نمیفهمه چیه. ببینید پورن ماجرا اینه که مغز نمیکشه، مغز این حجم از تحریک رو نمیکشه. با یه آدم معمولی میزان تحریک مشخصه، حالا هر کاری انجام بده، چه میدونم هر فانتزی جنسی که بخواد انجام بده، میزان تحریک مغز مشخصه. پس بنابراین اون تحریک باعث میشه آدمه بتونه وارد رفتار بیهیویر جنسی بشه و خلاص. اما وقتی شما تحریک از یه حدی عبور میدی، حالا هر چی، چه با پورن چه با دراگ با هر چی، وقتی تحریک از حدی عبور میکنی دیگه این از زندگی عادی خارج میشه. یعنی هیچ زنی و هیچ مردی نمیتونه پاسخگوی اون نیاز باشه. میدونید من میخوام به شما بگم که ما یه زمانی پا در واقعیت داریم میگذاریم، یک زمانی پا در هذیان داریم میذاریم. عالم هذیان همه چیش فرق میکنه، موسیقیش هم فرق میکنه، نمیدونم میزان تحرکش هم فرق میکنه. شما ببین متامفتامین به نفر بدین، خب همین اکستازیا هم یا انبای کریستال، همینایی که شیشه میگیم بهش، انبای این حرفا رو بخوایم بزنیم، کرک بدیم. اگه یه آدم عادی مثلا فرض کن چه میدونم چی بگم برات، نیم ساعت میرخصه خسته میشه، زمانی که شما از یک عامل تحریک کننده سیناپس عصبی استفاده میکنی و مثلا فرض کن کوکائین یا هر چیز دیگه ای که میاد و دامنه تحریک عصب عضله رو تشدید میکنه، آدمی حتی میتونه 8 ساعت برخصه. پس دیگه اصلا موسیقیش هم فرق میکنه، همه داستانش فرق میکنه. من فهم میکنم بعضیا متوجه نیستن وقتی میگن برو ببین خودت رو چه کار کردی که مثلا این آدم به پورن رو آورده، اصلا نمیفهمن که پورن چه عالمی و چه دنیایی داره. اوکی، پس بنابراین از این قصه ها که این خانم بشینه بره تو بیارزشی و فکر کنه که من یه اشکالی دارم که اینجوری کرده و نمیدونم اینا، بیاییم بیرون. تقریبا میشه که ما با یه اعتیاد رو برو هستیم اگه فرد عادت به پورن داره، و اعتیاد هم مثل همه اعتیاد رفتاریه که باید بررسی بشه از جهت تکرارش و آسیب هایی که میزنه، و فرد اگر نداشته باشه چی میشه. و این اعتیاد که فرد با دوز قبلی دیگه ارضا نمیشه و دوز جدید احتیاج داره، میبینی پورن هم تبدیل میشه به اینکه طرف فانتزیش رو میخواد اجرا کنه و پس فردا یکی دیگر هم میخواد بیره تو اتاق خواب و تریزم رو میخواد تمرین بکنه. و یا خیلی از فانتزیایی که توی یک فیلم هست یارو عیناً تو واقعیت میخواد بیاره. شما میشه این فیلم جنایی میبینید، توش بزن بکش این حرف این چیزا هستش. خب به لحاظ روانشناسی اجتماعی ما لرنینگ داریم، سوشال لرنینگ داریم، یعنی ما وقتی اون همه خشونت رو میبینیم یاد میگیریم یا حداقل متقاعد میشیم که اینقدر خشونت تو زندگی واقعی ممکنه باشه، ولی با این حال اینقدر احمق نیستیم که چون مثلا فیلم 24 دیدیم که توش بکش بکش هستش و این حرفا، خیابونای بیرون هم اینقدر خطرناک و همه دارن همدیگر مانیتور میکنن و جاسوسا ریختن و میدونی. یعنی ما یک نقطه هستش که مغزمون تفکیک میکنه بین آنچه که در فیلم میگذره و آنچه که در زندگی واقعی میگذره. حالا فردی که پورن میبینه و عادت به پورن داره، کم کم این مرز واقعیت از دست میده و واقعا میاره اونا رو تو واقعیت و کاملا مورد انحراف جنسی میشه. یه بار خدمت آقای دکتر افتخار بودیم، یه حرف خیلی جالب زدن، گفتن اگر یه نفر فکر میکنه به این که مثلا چه میدونم یه فانتزی جنسی مثلا چه میدونم تریزوم سه نفر داشته باشه، این به تنهایی انحراف نیست، این دیویشن نیست، پارافیلیا نیست، ولی اگه فرد اینو بخواد عملیاتی کنه و اجرا کنه و پلان میکنه و اینجوری کنه و اون بیاد و به این پول میدیم و نه دیگه، این دیگه وارد اکشن شده. خب این بار از مرز نرمال دیگه خارج شده. من میخوام به شما بگم پورن اگه بخوایم ساده اندیشی کنیم و چه میدونم آندرستیمیتش کنیم، یه مرتبه خون و زندگی مردم رو برمیداره، اعتیاد دیگه. و متاسفم میگم که الان وبسایت ها و میخوام دکتر همکارم از کانادا بعد از فایل اول برام یک تکست فرستاده بودن که آقا الان ماجرا جدیه، خیلی درگیر این جریان هستن و خانواده ها درگیرن و بدبختی ها اومده و خب در واقع من رو تشویق میکردن که آقا مثلا شما خوبه که اینجوری داری میگی. بله ما به لحاظ طب پیشگیری موظفیم که مراقب باشیم که خانواده هامون و سلامت جنسی بچه هامون به خطر نیفته. خلاص هر چقدر لازم باشه هزینه میدیم واسه این که بتونیم جامعهمون رو حفظ بکنیم، چون چیزی نمیتونه جمعمون کنه. پس فردا کی میخواد این خسارات رو جبران بکنه وقتی یک خانه به لحاظ جنسی آسیب میخوره؟ اینم که حالا چجوری ببینیم آقا بگم، خیلی روشنه با اعتیاد چیکار میکنیم. خب من نمیگم ما ناظم یه خانوم یه آقا ناظم بشه بره مثلا مچگیری کنه که از بدبختی اون که میفتن بدبختی، منظورم اصلا این نیست، ولی اینکه بی تفاوت باشی ابدا، همونجوری که نسبت مصرف هروئین و کوکائین بی تفاوت نیستی. فرد باید حرمت خونه داشته باشه، فرد باید پرهیز کنه، به ویژه آدم معتاد باید کمک تخصصی بره بگیره، و بحث گیر دادن نیستش، بحث صیانت و حفظ خونه و زندگیه. از اینجا نمیشه نتیجه گرفتش که آیا مثلا برم جدا بشم فلان فلان، اینجوری نیست. من نمیخوام پنیک بزنیم، میخوام بگم اگر همجوری یه نفر تجربهشو داره نه کارش نشوش، ولی اگه یک رفتار متداوم هست، اعتیادآمیز هستش، دائم هستش، ترجیح هستش، بیشتر اونه، بیشتر پرن و خودارضایی تا رابطه جنسی نرمال، نه این حتما احتیاج به مداخله درمانی داره و به این سادگی ها برطرف نمیشه. ببخشید به حال این سه بخش شد این کلام، ولی امیدوارم که موجب بشه که قشنگ‌تر زندگی کنیم. سلامت جنسی و لذت بردن جنسی چیزی که خداوند داده، حواسمون باشه خرابش نکنیم، همین وسواسی هم نشیم توش. متشکرم. من دکتر شیری هستم، درمانگر، طبیب، مدرس سکشوال هلث در دانشگاه تهران، 10 سال این داغ افتخار رو بر جبین خودمون داریم. واقعا هم میگم اون زمانی که من درس میادم خیلی جریانات الان مثل الان راحت نبودش، خیلی جریانات علیه بود و خوشنامی نداشت، ولی من مطمئن بودم که طبقه فرهیخته جامعه من خیلی از شما تحصیل کرده های عزیزم، خیلی از شمایی که نمیدونم در کدام نقطه این کره زمین بحث منو گوش میکنید، شماها و ما لیاقت داریم که زندگی جنسی سالمو از یک منبع درست علمی یاد بگیریم و نه سایت ها و فیلم های از این دست. tamagay.com و کانال دیارشی جایی هستش که شما میتونید فایل های نظیر پرسش و پاسخ ها اینجوری رو بشنوید.